ناوگان جدید توسعه حمل و نقل شهری و بین شهری شرکت ملی پست به بهره برداری رسید. سامانه جدید پستی به صورت آزمایشی در جزیره کیش و دومی مرکز پردازش هوشمند مبادلات پستی در هاب پستی اصفهان دو طرح دیگری بود که امروز افتتاح شد. با افتتاح ناوگان جدید پست به ظرفیت ناوگان حمل و نقل بین شهری پست 30% اضافه و شرایط برای ارسال 200,000 تن محصولات پستی در سال 1400 مهیا شد. ظرفیت ناوگان شهری شرکت بنی پست هم با الحاق 400 دستگاه وانت 100% افزایش یافت. عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست ایران گفت برای افزایش سرعت ارسال محصولات هم به همت شرکت‌های دانش‌بنیان یک مرکز جدید تجزیه و مبادلات مکانیزه تا 2 ماه آینده راه اندازی می شود.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
جنگ ها و منازعات منطقه‌ای در خاورمیانه و غرب آسیا طی یک دهه گذشته پرسش های زیادی را در خصوص نقش سلاح های آمریکایی و اروپایی در این جنگ ها مطرح ساخته است. در آن روی سکه به واکاوی بیشتری این موضوع خواهیم پرداخت. تعهد آمریکا به تامین امنیت اسرائیل مربوط به جنگ اخیر غزه نمی شود. تعهدی که بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا با آشکار شدن ضعف گنبد آهنین اسرائیل در مهار موشک‌های مقاومت مطرح کرده. کمک تسلیحاتی آمریکا به اسرائیل مربوط به دوره یا رئیس جمهور خاصی در کاخ سفید نمی شود و سیاست واحد همه دولت‌ها در آمریکا بوده است. بشنوید از حمایت مالی و نظامی آمریکا از اسرائیل در دوره باراک اوباما در گزارش شبکه یورونیوز.
گنبد آهنین که بخشی از بودجه آن را آمریکا تامین می‌کند، توانسته اکثر راکت‌های شلیک شده از سوی حماس را طی سه هفته گذشته نابود کند.
کمک همه جانبی آمریکا از اسرائیل هرچند به کمک‌های مالی و تسلیحاتی محدود نمی‌شود و طیف گسترده‌ای از کمک‌ها را در بر می‌گیرد، اما آمارها نشان می‌دهد که به خصوص در بخش تسلیحاتی این کمک ها هر سال رو به افزایش بوده و نقش مهمی در جنگ ها و تنش های منطقه ای ایفا کرده است. جنگ و بی‌ثباتی های منطقه ای که آمریکا و اسرائیل هر دو در ایجاد آن سهیم بودند. شبکه ایران اینترنشنال و گزارشی در این زمینه.
اسرائیل از آمریکا خواسته پس از پایان دوره اعطای کمک‌های تسلیحاتی، کمک‌های دفاعی به اون کشور را از 3 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار افزایش دهد. یک مقام کنگره آمریکا فاش کرده که اسرائیل کمک نظامی 5 میلیارد دلاری را برای 10 سال خواسته تا بتواند با تهدیدهایی که با آن روبرو خواهد شد مقابله کند. به گفته این مقام‌ها موضوع افزایش کمک‌های نظامی مراحل ابتدایی اش را طی می کند و پیشنهاد در مرحله‌ای نیست که در کنگره مطرح شود. سخنگوی دولت اسرائیل از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. علاوه بر کمک نظامی سالانه، اسرائیل در سالهای اخیر صدها میلیون دلار بابت استقرار سیستم دفاعی موشکی از آمریکا کمک دریافت کرده است.
شعله ور کردن آتش جنگ ها و منازعات منطقه‌ای با حمایت از گروه های جنگ طلب همواره بخش مهمی از سیاست تسلیحاتی آمریکا را تشکیل داده است. فروش و ارسال سلاح به مناطق درگیر جنگ با هدف جنگ افروزی و در راستای سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا قابل تحلیل و بررسی است. گزارش واشنگتن پست از کمک تسلیحاتی آمریکا در دوره باراک اوباما به گروه‌های تروریستی در سوریه تنها گوشه‌ای از سیاست تسلیحاتی واشنگتن در ایجاد ناآرامی‌های منطقه‌ای را بازگو می‌کند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی و سوری می‌نویسد که ایالات متحده بعد از یک وقفه طولانی در راستای تحقق وعده دولت اوباما مبنی بر کمک رسانی به مخالفان در سوریه، ارسال تجهیزات نظامی را به این منطقه آغاز کرده. انتظار می‌رود که ارسال تجهیزات نظامی برای مخالفان دولت اسد موجب افزایش نقش آمریکا در جنگ داخلی سوریه بشه.
جنگ یمن صحنه دیگری از آتشباری سیاست تسلیحاتی آمریکا و اروپا در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا است. نقش سلاح‌های انگلیسی و آمریکایی در جنگ یمن و کشتار غیر نظامیان و تخریب اماکن عمومی این کشور بر کسی پوشیده نیست و بارها از سوی کارشناسان غربی و رسانه‌های بین‌المللی مورد تایید قرار گرفته است. جنگی که با حمایت آمریکا و غرب آغاز شد و در 6 سال گذشته تنها با حمایت تسلیحاتی آنها ادامه یافته است.
ناظران معتقدند که عربستان بدون حمایت لوجستیکی آمریکا و خرید سلاح از این کشور نمی‌تواند به جنگ در یمن ادامه دهد.
The UN reckons over 5,600 people have been killed in Yemen since March.
بر اساس گزارش اسناد بین‌الملل، حملات عربستان علاوه بر قتل هزاران زن و مرد و کودک، بسیاری از زیرساخت‌ها، مراکز اقتصادی، بیمارستان‌ها و حتی بیش از 800 مدرسه را در این کشور به ویرانی کشاند که مهرت شد بخشی از آن با سلاح‌های انگلیسی انجام شده است.
نقش آمریکا و اروپا در تجهیز گروه‌های تروریستی مانند داعش امروز دیگر حتی از سوی منابع غربی هم انکار نمی شود. در حالی که غربی ها خود را دشمن داعش معرفی می کردند و در برابر آن ائتلاف ضد تروریسم تشکیل داده بودند، اما همین داعش با کمک سلاح های اروپایی و آمریکایی به ترویج خشونت و وحشت و کشتار مردم عراق و سوریه می پرداخت. گزارش شبکه یورونیوز و CNN در این زمینه.
سازمان عفو بین الملل در مثال عراق می گوید انتقال غیر مسئولانه سلاح به عراق در طول دهه ها در نهایت به افزایش قدرت جنگ داعش و ارتکاب جنایات در مقیاس وسیع توسط این گروه منجر شد. عفو بین الملل می گوید داعش سلاح‌ها و مهمات ساخت حداقل 25 کشور از جمله عراق، امریکا، چین، آلمان و بلژیک را در اختیار داشته و به کار برده است.
در اسنادی که خودم بررسی کردم، حملات سعودی‌ها به منازل و مراکز غیر نظامی عمدی بود. آن هم با هواپیماهای انگلیسی که تعدادش در عربستان دو برابر تعداد هواپیماهای نیروی هوایی انگلیس شده.
نقش غربی‌ها در جنگ‌های منطقه‌ای به ویژه طی یک دهه گذشته، آنها را شریک جرم سعودی‌ها و صهیونیست‌ها در کشتار مردم بی‌گناه غزه، یمن، عراق و سوریه کرده است. نقشی که افکار عمومی کشورهای اروپایی نیز نسبت به آن ابراز تنفر کرده و کارشناسان و ناظران بی‌طرف هم آن را نشانی که برشکستگی اخلاقی دنیای غرب دانستند.
رژیم سعودی آشکارا و برخلاف همه قوانین بین‌المللی غیر نظامیان و حتی کودکان و مدارس و بیمارستان‌ها را در یمن با بمب‌های بریتانیایی و آمریکایی هدف قرار می‌دهد. اکنون بریتانیا در صدد است برخلاف قوانین بین‌المللی جنگ افزارهای بیشتری به رژیم سعودی بفروشد.
در یمن که صحنه بزرگترین بحران انسانی، هواپیماهای جنگنده، بمب‌افکن‌ها و موشک‌های بریتانیا نقش اساسی در نابودی یمن دارند و ضروری‌ترین کار توقف فروش بمب و جنگ افزار به رژیم سعودیه و ادامه فروش سلاح به عربستان شرم‌آور و نشانه ورشکستگی اخلاقیه.
نقش سلاح‌های آمریکایی و انگلیسی و تسلیحات سایر کشورهای اروپایی در جنگ‌ها و درگیری‌های مختلفی که طی یک دهه گذشته در خاورمیانه شاهد آن بوده‌ایم، چهره واقعی قدرت‌های غربی را به ملت‌های منطقه نشان داده که در آخرین پازل آن برخی منابع غربی از نقش سلاح‌های انگلیسی در کشتار وحشیانه زنان و کودکان غزه‌ای پرده برداری کردند.
چراغ خانه عنوان برنامه است که الان تقدیم حضور شما خواهد شد از شبکه رادیوی اقتصاد.
کار اگر خوب باشه و واقعا راه خوبی رو پیش بگیری برای اون بوده
یه برابرد قیمه
بچه همون لالایی میگستیم بچه همون خواب برد.
چراغ خانه
به نام تو آغاز می کنم که وقتی در راه رضای تو گام بر می دارم، در هر حرکتی مرا برکتی مضاعف می بخشی. به نام خدا که همیشه مهربونه، اگر به حکمتش اعتماد کنیم و رحمتش رو باور. سلام به شما که از صبح چشماتون رو باز میکنید، با یک دنیا امید و آرزو به اطرافتون نگاه میکنید و علارغم همه مشکلات تکه کلامتون همینه: الهی به امید تو و به مدد عنایتت. اینجا در این خانه کوچک رادیویی چراغی روشنه، چراغی به وسعت تمام دلهای امیدوار و به نورانیت تمام اندیشه های زلال و به شفافیت همه قلب های عاشق که در راه آبادانی این آب و خاک میتپه. حتما تایید میکنید که آبادانی هر جامعه ای از آباد کردن کوچکترین و اصلی ترین عنصر جامعه یعنی خانواده آغاز میشه. بله، ما هم بر این باوریم که اولین قدم ها رو در جهت اصلاح و آبادانی باید از خانه و خانواده آغاز کرد. پس میریم سراغ خانواده هایی که با امید و انگیزه و عشق شتابان حرکت می کنند به سمت جهش تولید و این جهش تولید رو از محیط خونه خودشون آغاز کردند. چرا که نه؟ مگه شما چی کم دارید از این همه آدم موفق؟ نه دیگه، نمیشه و نمیتونیم و سرمایه نداریم و این حرف ها رو نزن که اصلا بهت نمیاد. خب فکر کن، حتما تو هم میتونی برای خودت یک کسب و کار خونگی دست و پا کنی و یه لقمه نون حلال برای خودت و خانوادت بیاری سر سفره. فقط یه جو همت و اراده میخواد و خورده هوشی و سر سوزن شوقی. حرفای بنده رو قبول ندارید، دقایقی با ما همراه باشید در یک سفر کوتاه رادیویی که می‌خوایم با یک جوان با انگیزه و با استعداد ایرانی آشنا بشیم که از یه ایده ساده شروع کرده و الان برای خودش یک کسب و کار درست و درمون راه انداخته.
آشنایی من با حرفه تریکوبافی از طریق فضای مجازی بود. توی عکسا و کارهاشون رو توی اینترنت و توی گوگل می‌دیدم. خوشم اومد. هیچی هم بلد نبودم. اصلا از قلاب بافی هیچی نمی‌دونستم. فقط تنها پیش‌زمینه‌ای که داشتم بلد بودم یه زنجیره بزنم با قلاب. تو زمینای هنری فعالیت داشتم، مثلا خیاطی و اینجور چیزا رو انجام می‌دادم، ولی از تریکوبافی هیچی نمی‌دونستم. از ظاهر سبدو خیلی خوشم اومد. بعد دنبال یه کلاس گشتم، رفتم توی یه مجموعه آموزشی، اونجا 6 تا ترم بود آموزش دیدم. بعد کم کم شروع کردم سبدای کوچیک میبافتم، حالا مثلا اوایل توی فامیل پخش میکردم، توی آشناها دوستا شروع کردم براشون بافتن و اینجور چیزا.
درود بر شما سرکار خانم سمانه کاشی، هنرمندی که تریکو بافی میکنن به بهترین شکل و زیباترین شکل. خیلی بشت. کاراتون قشنگه خانم.
قربونتون برم، مرسی، شما لطف دارین.
یعنی همه چی درست میکنین، از دمپایی گرفته تا سطل آشغالی و حتی پتوهای خوشگلی که برای نوزادا میبافی. بله. شال
مبلا محصول جدیدمونه، اونا ماشین بافته، اونا کار دست نیستش.
یعنی بلی... خودتون ماشینشو دارین؟
نه، یکی از دوستام داره، من از ایشون تهیه میکنم.
چه عالی.
قبلا همون پتوهای پافی رو میبافتم که اونا کلا کار بافتش با دست، با کانوای ترک بافته میشه، کلا اصلا بدون دخالت قلاب و میل بافته میشه، فقط با دست و انگشت بافته میشه. یه ذره قیمت کلافا که بالا رفت کمتر شد مشتریش، دیگه این شالای مبل آوردیم که با قیمت مناسب تر بتونم بخرم.
خانم این کوسنای مبلتون که دیگه ازن دلبره.
اونو کوسنه کار مکرومه است.
مکرومه بافی. یعنی هنر مکرومه هم به علاوه تریکو بافی داریم.
مکرومه هم اضافه کردم بهش.
بله کلا. چند سال کارتون رو شروع کردیم؟
من از سال 96 کلاس رفتم، از 97 دیگه شروع کردم به بافتن و فروختن.
بسیار خوب. ساکن تهران هستیم دیگه، درسته؟ کدوم منطقه تهران؟
ما سمت خیابون کارگر جنوبی هستیم.
چقدر خانمای هنرمند داریم تو تهران رو نمیدونیم. باید این خانم رو کشف کرد. چند سال کارتون شروع کردین؟
من 3 سال تقریبا. 3 سال.
سرمایه اولیه‌تون چقدر بود؟
والا سرمایه اولیه‌ام فکر کنم حدود 1 میلیون.
چقدر؟
اون زمان خب خیلی نخ ارزان‌تر بود. نخ مثلا کیلویی فکر کنم حدود 30 تومن بود. الان خیلی بالا رفته قیمت نخامون.
شما هم جز به اون دسته از تولید کننده هایی هستید که دل پر دارن.
آره خیلی. اصلا قیمت میدم به مشتری، مشتری ها همه شاکی هن.
تغییرات لحظه به لحظه داریم تو عرصه تولید.
خیلی الان مثلا نخ ها حدودن شده کیلویی 120 هزار تومن. با 30 تومن خیلی تفاوت داره. بعد قیمت سبد نجومی میشه.
یعنی نسبت به اون موقعی که شما کارتون رو آغاز کردین 4 برابر شد.
آره 4 برابر شده تو این 3 سال.
و واقعا ضررش رو فقط مردم دیدن و تولید کننده
هم مردم هم کمتر شده دیگه. هرچی قیمت میره بالاتر سفارش هم کمتر میشه دیگه. برای همین هی چیزای جدید اضافه کردم به پیج.
خانم کاشی عزیز، سمان خانم گل، یه تومن برای آغاز کارتون سرمایه گذاری کردید. چقدر طول کشید این 1 میلیون برگرده؟
اون زمان که شروع کردم چون خب سفارش هم کمتر بود، حدوداً بگم 3-4 ماه زمان برد. ولی بعداً یعنی سرمایه که گذاشتم زودتر به هم برگشت. مثلا حدود 3-4 ماه که گذشت، مثلا 3-4 میلیون گذاشتم، زودتر فاصله 2 ماه به هم برگشت.
چون در اون زمان اولیه اول کارتون بود، خیلی مشتریهاتون شما رو نمیشناختن، فکر کنم علتش این بوده باشه.
هم اون هم هرچی خوب بافتم، هم دستم رو افتاد توی این کار، هم سبدا قشنگتر شد، مدل سبدا رو عوض کردم،
کارهای بیشتری دیدید و بالاخره تولید کردین. بازار فروش محصولات شما کجاست؟
من توی فضای مجازی بیشتر، البته یه نمایشگاهم اوایل کارم توی بلوار آفریقا، اونجا یه نمایشگاه بود توی ماه رمضان. ما حدوداً 2 هفته اونجا قرفه گرفتیم، اونجا حضوری دیگه میفروختم.
تولید کننده هایی مثل شما که مواد اولیه خیلی محسوسه براشون، قاعدتاً مشکلات زیادی دارن. شما چطور؟ شما آیا تو تأمین مواد اولیه‌تون مشکل دارین ندارین؟ به چه صورته؟
یه وقتایی میشه مثلا یه سری نخا یا تولید نمیشه، رنگش عوض میشه، بعد مشتری مثلا همون رنگو میخواد. تو این قضیه یه ذره مشکل داریم.
مواد اولیه‌تون رو چطور تأمین میکنین؟ یعنی به راحتی تأمین میکنین یا نه؟
آره نه به راحتی میتونم بگیرم. الان که مارک تریکو هم مثلا خیلی وسیع‌تر شده، مارکای بیشتری مثلا ایرانی ها، مارکای ایرانیمون زیاد شده، دستم بازتره توی انتخاب. مثلا تنوع قیمتشون هم مثلا از 100 تومن هست تا 120 تومن، 30 تومن پایین تر هم هستش، بسته به کیفیت نخ و قیمت ها فرق میکنه.
خب خانم کاشی، اون موقعی که میخواستین کارتون رو شروع کنین تردید داشتین که اصلا شروع کنم نکنم چیکار کنم؟
راستش اصلا من به نیت اینکه بخوام کسب و کار را بندازم این کار را شروع نکردم، فقط به خاطر اینکه میگفتم اوقات فراغتم مثلا یه کاری انجام بدم، به خاطر اون شروع کردم به کلاس رفتن. بعدش گفتم حالا از طریق اینم مثلا بتونم یه کاری شروع کنم خوبه. بعد شروع کردم کم کم هی حالا مثلا برای این و اون میبافتم، برای مثلا دوست و آشنا میبافتم. اوایل که خب من اونقدر مبلغی نمیگرفتم در قبالش، همینجور برای اینکه مثلا حالا یه تبلیغی بشه. بعد دیگه با خواهر همسرم مشورت کردم، اون پشتیبانم بود و اینا، گفت با هم دیگه ما شروع کنیم. دیگه شروع کردیم با هم دیگه.
ان شاء الله که کانون گرم خانوادهتون همیشه پایدار باشه و دوره هم همیشه به خوشی باشین.
سلامت باشین. مرسی.
موانعی هم قطعا سراتون بوده که با همت و تلاش و انگیزه برطرفش کردین، در مورد این موانع هم به ما میگین؟
راستش من حالا نمیدونم گفتنش حالا به درد میخوره نمیخوره، من چون شغل دومم حساب میشه.
باریکلا.
جدا این کارمندم، موقع یه بچه داشتم، اوقات فراغتم یه ذره زیاد بود، گفتم این کلاسو برم کنارش میگم، فقط به خاطر اینکه گفتم اوقات فراغتمو مثلا پر کنم. الان دیگه خیلی سرم شلوغ شده الان.
خانم کاشی آدم واقعا بانوانی مثل شما و حالا امثال شما رو که میبینه واقعا لذت میبره، چون من میبینم بعضی که تو خونه هم هستن ولی همش میگن وقت نداریم فرصت نمیشه، ولی خب ماشاءالله و خدا رو شکر من بانوانی مثل شما رو که هر هفته میبینم، حالا بعضیاتون شغل دومتونه بعضیا شغل اول، با همت و تلاش پا به پای مردتون دارین زحمت میکشین و زندگی رو به ثمر میرسونین، واقعا احساس شعف بهم دست میده و خیلی خوشحال میشم، چون وجود بانوانی مثل شما باعث افتخاره و به آدم انگیزه میده.
سلامت باش. شما لطف دارید.
رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد و بازرگانی ایران زمین. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی.
سوال آخرم از شما این که الان تنها کار میکنید یا اینکه نه کسی یا کسانی رو به کار گرفتید؟
نه راستش از اون اول میگم شروع کردم، ایدم این بود که مثلا یه سری خانمایی که مثلا نمیتونن و مثلا حالت زنانی که مثلا خودشون خانواده رو تامین میکنن، خرج خونه رو میدن و به کار بگیرم.
ولی فعلا شرایط خانواده،
آره آره، قرار بود اصلا یه کارگاه بزنم ولی شرایطش مهیا نشد. الان هم خواهر شوهرم هم خواهرم و خواهر دادم کنارش دارم بهم کمک میکنن.
خدا رو شکر. قدر خواهر شوهر رو بدونینا، اون خیلی ویژه است.
آره اون که خیلی خواسته.
خدا حفظتون کنه، هم خواهر و هم خواهر شوهر و هم همه خانواده رو ان شاء الله. خب از سختی ها و خوبی های کارتون بر ما میگین؟
سختی که سختی، همه کار سختی داره، ولی انقدر من خودم وقتی میبافم لذت میبرم که از یه وقتی زمان رو متوجه نمیشم، مثلا میبافم یه وقت میبینم مثلا ساعت 2 صبح 3 صبح هنوز من نخوابیدم، لذت اونقدر داره سختیش به چشمم نمیاد.
باریکل به خدا، من دارم از شنیدن این حرفا لذت میبرم، حال چه برسه که جای شما بودن و مثل شما سخت کوش بودن، که این همه برمیگرده به علاقه‌ای که شما به کارتون دارین و همت و اراده‌ای که دارین. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما خانم سمانه کاشی عزیز، هنرمند تریکوباف و مکروم به بافی، که با صحبتاتون انگیزه ما رو نسبت به زندگی بیشتر کردید. خیلی متشکرم و سپاسگزارم. امیدوارم که قدم‌هاتون هر روز در مسیر جهش تولید محکم‌تر و استوارتر از گذشته باشه و امضای خداوند پای آرزوهاتون. اگر فرمایشی ندارید با شما خداحافظی می‌کنم.
قربان شما، سلامت باشید.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دست مریزاد. بله همینه راز موفقیت، همین امید و انگیزه و تلاش در سایه توکل به خدا. تشکر از خانم محمد پنا، گزارشگر خوب برنامه.
برای بچه همون لالایی میگفتیم، بچه همون مثلا خواب برد.
چراغ خانه، چراغ خانه به مهمونی لحظات ناب شما میاد و هر بار برای شما یه هدیه داره. هدیه ما چیزی نیست جز معرفی و پیشنهاد یک شغل خانگی به شما. بله، به شما خانواده خوب اقتصادی که نان از عمل خیش نوش جان میکنید و منت کسی رو قبول نمی کنید. یادتون نره چراغ خونه رو روشن کنید. هر جمعه ساعت 22 کلید این چراغ روی رادیو اقتصاد تنظیم شده. اینجا چراغی روشن است.
اجازه بدید برای این که با چند فوت و فن کوزه‌گری در عرصه کسب و کارهای خانگی بیشتر آشنا بشیم، بریم خدمت خانم طباطبایی، کارشناس کسب و کار و کارآفرینی و با راهکارهای جهش تولید در زمینه این کسب و کار خانگی بیشتر آشنا بشیم. ما سراپا گوشیم.
سلام، وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی. لیلا طباطبایی هستم، مدرس مهارت‌های کسب و کار. خب صحبت‌های خانم سمانه کاشی عزیز رو شنیدیم، هنرمند عزیزی که با وجود اینکه همسر و فرزند دارن، یک شغل هم دارن، به عنوان شغل دوم حالا کار هنری انجام میدن و یک درآمد دومی رو هم بر خودشون به وجود آوردن، اینجای تبریک داره. کار اصلی ایشون کار تریکوبافی هستش که از هنرهای جدید به حساب میاد، که حالا با استفاده از یک کانوای تریکو کار انجام میشه که این کانواها معمولا ضخیم هستن، حتی ظرافت‌های خاصی هم دارن و کارهای جذابی ازشون به وجود میاد. کارهایی مثل پادری، کیف و کفش، سطل، وسایل تزئینی، لباس، پتو، باکس و خیلی محصولات متنوع دیگه. شما یه جستجو توی اینترنت بکنید، محصولات خیلی جالبی رو توی اینترنت پیدا می‌کنید و انقدر جذابیت و تنوع داره که شاید ساعت‌ها شما مشغولش بشید. یکی از مزیت‌های این کار هم اینه که به خاطر ضخیم بودن اون کانوا، کار زودتر اصطلاحاً بالا میاد یا به سرانجام میرسه و این میتونه برای تولید کننده یک جذابیت به حساب بیاد. خب شما ببینید، اگر وقتی توی اینترنت دارید این کارها رو سرچ میکنید، انقدر علاقه دارید که ساعتها میگذره و متوجه نمیشید، این خودش میتونه یک نشانه‌ای باشه از اینکه شما به چنین کارهایی علاقه مندید. قدم بعدی اینه که برید آموزش‌های آنلاینش رو توی اینترنت دنبال بکنید. ببینید همچنان این کشش برای شما وجود داره، بازم جذابیت برای شما داره. خب اگر ساعتها نشستید نگاه کردید، یعنی یه علاقه وجود داره. قدم بعدی مثل ایشون اینه که برید دوره‌های حضوری رو هم ببینید. حالا بعضیا حتی من سراغ دارم با دوره‌های اینترنتی هم تونستن کار رو شروع بکنن، ولی اگر احساس میکنید هنوز نیاز دارید، دوره‌های حضوری فنی حرفه‌ای با قیمت‌های خیلی مناسب و پایین هم وجود دارن و شما با یک هزینه خیلی کم میتونید کار رو شروع بکنید، به شرط اینکه علاقه داشته باشید، ذوق انجام کار هنری داشته باشید، بتونید با استفاده از خلاقیت خودتون آثار متفاوتی رو ارائه بدید. یعنی کارتون نباید تکراری باشه، حداقل باید بتونید ست ارائه بدید، مثلا ست کیف و کفش، ست سطل و جای دستمال کاغذی، نمیدونم فرشینه، چیزایی که با هم هم رنگ و هم شکل و مثلا طوری باشن که بتونن کنار هم یک مجموعه رو تشکیل بدن که مشتری تصمیم بگیره این مجموعه رو از شما خرید بکنه. شما میتونید هم توی اینترنت فروش داشته باشید، هم توی فروشگاه صنایع دستی، و هم باید گوش به زنگ باشید ببینید کیا نمایشگاه‌های فصلی و مناسبتی توی منطقه شما، توی شهر شما قرار هست که برگزار بشه. و پیشنهاد میکنم که حتما شرکت بکنید، چون معمولا فروش‌های خوبی داره چنین نمایشگاه‌هایی. و اگر که میبینید سیستم فروشتون رو خوب چیدید و